أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الاولين الى قيام يوم الدين. به مناسبت سالگرد شهادت مظلومانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که فردا شب شهادت اون حضرت است، بحث امشب رو به بیان گوشه‌ای از فضائل اون حضرت و مظلومیت ایشان و یکی از فرازهای اخلاقی ایشان می‌پردازیم. موسی بن جعفر علیه السلام در زمان بسیار رنج آور و خفقان دوران حکومت بن العباس یعنی هارون الرشید لعنت الله علیه قرار داشتند. اساسا بنی عباس آمدند به نوعی به نظر خودشون که دفاعی از اهل بیت علیهم السلام بکنن که در زمان بنی امیه و بنی مروان لعنت الله علیهم در تحت فشارهای بر حال خاص و اون رنجهایی که ایشان به اهل بیت علیهم السلام دادند، از اون رنجها ایشان رو خلاصه خلاص کنند. اما به نوعی بنی عباس در مقاطعی از بنی امیه بدتر برخورد کردند با اهل بیت علیهم السلام، از جمله هارون که یک حکومت جائرانه، یک حکومت عیاشانه که واقعا صفحات تاریخ رو اینها تاریک کردند از عیاشی های گوناگونی که داشتند و به عنوان خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون رو بر حال جا زدن. نسبت به نزدیکانشون حسابی مسائل رو در رفاه و آزادی، اما نسبت به خاندان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله علویین به طور خاص یک فشارهای عجیبی بر ایشان وارد می‌کردند که در زمان هارون نقل است که در یک روز 70 تا هاشمی رو سر برید و معلوم نشد که اینها رو در کجا دفن کرده، چون خودش سر جلاد رو هم برید که برحال این جنایت رو آشکار نکنه. در این حالی که به حسب ظاهر گاهی از موسی بن جعفر علیه السلام تجلیل میکرد، اما همواره مترصد ضربه زدن به وجود مقدس اون حضرت بود. گاهی ظاهرسازی این خبیثه ها اونقدر بود که از مأمون نقل است که من تشیعم رو از پدرم آموختم. گفتن چطور؟ کجا؟ خب یک سفر آمد به مدینه، بار عام داد که هر کس میخواد بیاد به دیدنش هر حال خودش رو معرفی بکنه بعد وارد بشه. دربان گفت یک کسی آمده به نام موسی بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین تا علی علیه السلام. دستور داد به فرزندانش امین و مأمون و طاهر که اینها صف بکشن در برابر ایشان وقتی که میان، به هر حال تعظیم و تجلیل و اینها بکن. وقتی که حضرت وارد شد میخواستن که همون اطراف بشینن، گفت نه، آمد و استقبال حضرت و بیا بالا بشین سر جای من. به هر حال یه مقداری احوال پرسی، بعدش حضرت به هر حال رفتند و به فرزندانش دستور داد که استقبال بکنند و از اون حضرت تجلیل بکنند. خب مأمون علیه اللعنه خیلی زیرکتر از اونای دیگه بود، بعد از اینکه مجلس تمام شد به باباش گفت که این کی بود که اینقدر ازش تجلیل کردی؟ گفت این امام برحال مسلمینه، امام شیعیان است، و تجلیل هایی کرد. گفت مگه تو امام مسلمین نیستی؟ گفت نه، من امام مردمم، حق با این بزرگواران است و اگر اینها برحال بیان تو میدون برای ما تعبیری جایی باقی نخواهد بود. در همین ادامه این مسئله وقتی که خواست از مدینه بره به همه در حال عطایایی داشت، بیت المال زیر دستشون بود که هیچ حساب و کتاب نداشت دیگه، 5000 دینار و امثال اینها. دستور داد که به موسی بن جعفر 200 دینار بده. خب سوال شد که چرا ایشون اینطور اینقدر تجلیل کردی، از اون طرف اینطور عطیه؟ گفت به هر حال اینها رو اگر ما بهشون برسیم همه رو اسلحه میکنن بر علیه ما، به هر حال میتازن. به هر حال این چنینه دیگه، الخائن و خائف. خائن همواره خوف داره نسبت به اون کسانی که به اونها خیانت روا می دارد، که یک وقت اونها بر علیهش نشورن. مخصوصا در این برحال حکومت ها این چنینه که حاکمان ظلم با هر وسیله ای حال مخالفین خودشون رو ساکت یا بر حال زندانی. گاهی بر حال وقتی حضرت رو به زندان انداخت میخواست دیدنی بکنه، میامد از زندانبان سراغ میگرفت، از اون بالا که سراخی داشت نگاه میکرد که میدید یه عبایی افتاده. خب این کیه؟ خب موسی بن جعفره که همواره به عبادت تو اینها میپردازه. از هر ترفندی استفاده میکردن برای لکه دار کردن و بیابرو کردن این خاندان. یک به هر حال زن بد نامی رو فرستاد تو زندان که به هر حال پیش حضرت باشه، به نوعی خیال میکرد این اولیا هم مانند خودشون زنباره و شکمباره و از این قبیل. برادرش هادی خیلی واقعا شرم آوره، یک زن بسیار زیبایی داشت، این چشمش گرفته بود. میدانست که خب این برادر حاکمه و برحال به هر صورت که شده به نوعی از چندتش در میاره. آمد با چند قسم طلاق و کذاب و اینها که برحال تو به من قول بده که بعد از من اینو نگیری. یعنی اینقدر این اردوسش داشت و میخواست به دست برادره نرسه. به زنش هم چندین قسم و اینها که بعد از من یخ نره نری تحت حباله برادره. همین که او از دنیا رفت، رفت سراغ این زن و خوب تطمیعش. یعنی این گونه آدم هایی، آدم که نمیشه با. بعد از مدتی خبر گرفت از این کسی که فرستاده بود در زندان، گفتن چه نشستی، به تعبیری که این زن تحول پیدا کرده. حالا دستور داد که این زن رو مثلا بکشن یا حال تو این نیستش بکن که این فضیلت نرسه از این اولیا. محاجات متعددی با موسی بن جعفر علیه السلام کرده که تو این محاجات، تو این سخنهای رفت و برگشت، اون شخصیتش اثبات شده. اما در این حال در همون قضیه مأمون گفت پس چرا اینطور برخورد کردی؟ گفت الملک عقیم، ملک نازاست، گیرم نمیاد، از دستم بره دیگه. اگر تو فرزندم با این مخالفت کنی چشمت رو در میارم. به هر حال اینها به این گونه بودن، این اولیاء ما با چنین جرسومه های به هر حال کثافت و رذالت همراه بودن در یه مجلسی. یه چند تا جمله شو عرض میکنم بعد اون یکی از سفارشات حضرت رو خدمتتون عرض بکنم. خب آشنایی با این مطالب هم جایگاه معنوی و علمی این اولیا رو نشون میده که اینها چه استحقاقی داشتند و از چه استحقاقی محروم شده اند و چه کسانی اینها رو محروم کردن. در یه مجلسی یه مباحثه ای میکنه هارون با اون حضرت. حضرت میفهمد که من در امن هستم از شرارت تو. در جواب گفتم گفت بله، حالا بگو از چی حال سوال شد. بر حال بگو. سوال کرد که خب چرا شما بر ما فضیلت دارید؟ این رو نمیتونستن ببینن، این حسادت که قرآن کریم میگه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیا حسادت میکنن عده‌ای ایشان را؟ این ناس مقصود ائمه علیهم السلام است طبق روایات، به خاطر اون عنایتی که خدا به اینها کرده. این حسادت رو به انهای مختلف اینها عملیاتی میکردن، نمیتونستن اون آتش درونشون رو نگه بدارن. به یک نحوی خلاصه اظهار میکنه. چرا شما بر ما فضیلت دارید با اینکه ما از یک درختی؟ همه ما فرزندان عبدالمطلب هستیم، من فرزند عباس هستم، بنو عباس هست. شما ولد ابو طالب هستید. خب ابو طالب با عباس برادر بودن، اینا هر دو عموی پیامبر بودن. به هر حال این قرابت، قرابت مساویه دیگه. از هر فرمود ما نزدیکتر بودیم به رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب چطور؟ فرمود چون عبدالله و ابو طالب اینها فرزند برادر پدر و مادری بودن، پدر و مادرشون یکی بود، اما بابای شما عباس از برحال مادر عبدالله نبود، از مادر این مادرش جدا بود، پدرمون یکی بود، اما مادرها جدا بود. گفت چرا شما ادعا میکنید وارث پیامبری؟ مگه در مراحل ارث نیست؟ تا عمو هست یه به برادر زاده نمیرسه. حضرت فرمود من رو عفو بکن از این جواب. گفت نه، باید حتما جوابم رو بدی. در امنم؟ گفت بله. حضرت فرمود که این طبق منطق امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی اسلام حقیقی از زبان علی علیه السلام باید شنیده بشه و عمل بشه که فرزندان صلبی چه دختر باشه چه به هر حال مرد باشه، این جز برای ابوین و زوج و زوجه نیست. برای عمو با فرزندان صلبی، اگه فرزندان صلبی باشه، میراثی نیست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرزند صلبی داشتی، زهرای مرضیه سلام الله علیها فرزند صلبی اون حضرت. بله. بعد حضرت فرمودن که منتها دو قبیله تیمو، عدی و بنی امیه به عکس عمل کردن. اونها به هر حال عمو رو مقدم کردند بر فرزند صلبی، با اینکه از پیامبر هیچ بیانی نیامده. به هر حال کسی که به قول علی عمل بکنه حتما به فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و آله عمل کرده، چون فرمود اقضاکم علی، اون کسی که بهترین قضاوتو میکنه علی علیه السلام است. ازد به قول بعضی دیگر هم تمسک کردن که اونها هم همین رو گفتن. خلیفه دوم همین رو گفت، علیون اقضانا. نکته آخر رو تو اینجا عرض بکنم که این خیلی نکته بسیار مهمی است، که برخورد نبی اکرم صلی الله علیه و آله با عباس عموش و اهل بیت علیهم السلام با بنی عباس به نوع دیگری بوده، مثل بنی هاشم نبوده. حضرت فرمود که یه مطلبی میگم، اونتا مجالس به امانت باشه، بگم این رو. گفت بگو. فرمود که پیامبر به کسی که هجرت نکرده بود ارث نمیداد و برای او ولایتی هم قائل نبود که بعد میتواند سرپرست بشه، زمام امور رو به دست بگیره تا هجرت بکنه. سوال کرد دلیل چیه از قرآن. خب اینا یه مقداری آگاهی داشتن نیه از مسائل، منتها در حال باور نداشتند این واقعیات رو. فرمود این آیه والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا. اون کسانی که ایمان آوردن اما هجرت نکردن با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بلاد به حال حالا مکه که شرک حاکم بود بودند، اینها به حال حقی بر ولایت ندارند. این که انه شما چگونه ادعا میکنید که از عباس دارید اسم میبرید، عباس از پیامبر اسم برده با این که اصلا او هم حقی نداشته و عمویم عباس هجرت نکرد؟ نه، خیلی زیرک بود، خیلی شیطان بود. گفت از شما سوال میکنم آیا این مطلب رو به کسی از دشمنان ما گفتی یا نه؟ حضرت من بود نه، من به هیچ کس اصلا نگفتم، فقط به نوعی درگوشی به خود شما میگم که این جایگاه جایگاه برحال آسفانه است. البته این مباحثه ادامه داره که خیلی مطالب خیلی عجیب. یه روز خلاصه به موسی بن جعفر علیه السلام گفت که به ما بگو که فدک حدش چقدر بود که ما به شما بدیم. فدک بین پرانتز یه مال المصالحه بود که در بین خلفا رد و بدل میشد، خیلی به هر حال بذل و بخشش داشتن، گاهی میبخشیدن به اطرافیانش. عمر ابن عبدالعزیز اومد این رو در یه برهه‌ای فقط گرفت. چند کار خوبی کرد عمر ابن عبدالعزیز، کارهای ریشه‌ای خوب. یکی این که لعنه بر امیرالمومنین سلام رو برداشت که شاید 40 سال معاویه لعنت الله علیه دستور داده بود که بر اون حضرت بر سر منبرها و خطبه ها و اینها دن بکنن. ایشون که آمد مدت البته دولتش هم کوتاه بود، نذاشتن زیاد باشه، اما کارهای قابل ملاحظه‌ای کرد. یکیش همین بود که فدک رو برگردوند به حالا یا امام باقر یا امام صادق علیه السلام. حضرت یه محدوده ای رو امام موسی بن جعفر انسان به هارون گفت که شرقش کجاست اندلس، غربش کجا. فهمید که غرضش چیه. مخصوص از این محدوده فدک خب پس ما دیگه باید بریم کنار دیگه، یعنی مقصود اون حاکمیت ماست دیگه، چون حکومت اسلامی خیلی وسیع بود دیگه در اون زمان دیگه. حضرت چیزی نفرمود. غرض اینه که این خبیثه ها چگونه با این اولیات، اولیاء الهی برخورد میکردن. خب یک حدیث از اون حضرت عرض بکنیم که همه ما به این سفارش نیاز داریم. این سفارش در واقع به ما یه نظمی در زندگی ایجاد میکنه. به هر حال ما اگر بخوایم به موفقیت های مخصوصا معنوی برسیم، علمی برسیم، باید یک نظمی رو، یک برنامه منظمی رو در زندگی، در ساعاتمون داشته باشیم. این فرمایش حضرت این رو داره بیان میکنه. اجتهدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات. سعی کنید که شما 4 ساعت در شبانه روز داشته باشید، تقسیم بکنید. ساعت مقصود اون لحظاتی است که انسان اشتغال داره، نه اینکه حالا به صورت منظم هر کدومش رو 6 ساعت 24 که هر کدوم از اینا در حال 6 ساعت باشه. بعضیش که اصلا ما تحمل نداریم که 6 ساعت داشته باشیم اون عبادت هاست. اونتا اگر کم کم برنامه ریزی بکنیم به اونجا انشالله خواهیم است. ساعتون لمناجات الله، یک ساعت برای مناجات با خدا. خب این ساعت پخش دیگه ایام نماز و اوقات نماز رو شامل میشه که ما اوقات نماز رو مختص نماز بکنیم، مخصوصا اول وقت، قبلش بعدش یک کمی برحال آمادگی داشته باشیم دیگه. یک مرتبه از سر کار، از سر درس، از هر صحبت‌های بیهوده که داریم می‌کنیم نریم. وقت توقع هم داشته باشیم که آقا ذهنمون مشوش تو نماز. خب قبلش آمادگی پیدا نکردیم. از اون میگن ما تازه داریم می‌ریم وضو بگیریم. از خواب بلند میشیم. اگر تازه اون موقع هم از خواب بلند شیم قیلوله است، بعضی هم مقیدن به قیلوله. بله اینها رو باید برنامه‌ریزی بکنیم کم کم. حالا تعقیبات بعد از نماز، نوافلی داشته باشیم. بله خب این شبها هم شبهای بلندی بود، داره کم کم متاسفانه کم میشه و شبهای زمستان رو فرمودن بهار عبادته که ما در این اوقات شبهای ماه یه برنامه‌ریزی مثلا بیشتر داشته باشیم. هنوز هم عدس نرفته، یه ماهو خورده ای داریم که متصل به خوشبختانه ماه مبارک رمضان میشه. این برنامه ریزی رو به اندازه ای محال داشته باشی. بله و ساعتون، یک ساعت هم لامر المعاش، برای امر معاش و زندگی و اینها. و ساعتون لمعاشرت الاخوان و الثقات الذین یعرفونکم عیوبکم، با دوستانی که عیب ما رو به ما بگن، دردمند باشند، بخوان ما هم بر حال در جهت اصلاح قرار بگیریم و خودشون در جهت اصلاح هستن. خب چند تا از این اخوان داریم و یخلصون لکم فی الباطن، باطنن مخلص باشن، نخوان به تعبیری فقط مچگیری بکنن، بخوان عیب رو بگن و ای سرزنش بکنن، نه دلسوزانه. انسان نیاز داره به این دوستان معنی که به هر حال انسان رو راهنمایی بکنه. در روایت هست که دوست اونی که انسان رو بگریاند، نه اون که فقط انسان رو بخندونه. بعضی میگن دور همی باشیم با زندگی به این چیزا نمی ارزه، که در تو هم باشیم در ناراحتی و این چند روزه رو. خب تا یه حدی این که درسته، باید مخصوصا در حالا سنین جوانی یک نشاطی هست، اما نشاط رو در جهت کسب معنویت سعی کنیم قرارش بدیم. اینا به هر حال مسئله مهمیه. آیا نشاط در بتالت گذراندن عمر بدون بهره‌گیری حالا علمی و معنوی باشد. بله. و ساعتون تخلون فیها للذاتکم فی غیر محرمه. یک ساعت هم که انسان در ذات مادیش بدون اینکه مرتکب حرام بشه انسان قرار بده، اون تا گاهی این ساعت ها بیشتر از ساعت های دیگه میشه یا ساعت های امر معاش بیشتر میشه. بعضی ها سه شیفته میذارن به کار، بهانه این که به حال ما نمیرسه. بله، توکل البته مقداری ضعیفه و اون ارتباطات معنوی هم یه مقداری ضعیفه، و الا اگر انسان به صورت متعارف یک فعالیت دنیایی داشته باشه یه مقداری دور و بر زندگی رو هم جمع بکنه، یه مقداری توقعات اولیه زندگیمون هم کم باشه. از اول زندگی میخوان چند تا میم داشته باشه، اونم مال خودشون باشه، منزل، ماشین و و یا به هر حال یه سین داشته باشن سرمایه، حاضر نیستن یه مدتی مثلا به شاگردی بکنه، یه تجربه‌ای پیدا بکنه. بعد اینا خب یه دفعه تو کار و اینها زمین میفته دیگه، یه دفعه بلند پروازی میکنه بدون اعتبار دنیایی و پشتوانه مالی، یه حال فعالیت دنیایی که حضرت فرمودن که ما فعالیت بکنیم تا خودمون رو به فقر نزنیم. لا تحدثوا انفسکم بالفقر. این نکات خیلی مهمه روحی روانی ها تو زندگانی دنیا. طرف فعالیت میکنه هم میگه ندارم، این نرسیدم، به اون جنبه های مثبتش توجه نمیکنه. ما خیلی مواجه میشیم با افراد تلفنی یا هر حال روبرویی، وقتی هی شکایت میکنه یکی یکی میشمونم، اینو نداری؟ دارم. اینو نداری؟ خب معلوم شد زیاده خواهه دیگه. این فرمایش حضرت هر حال باید محور زندگانی ما هممون. البته لا تحدثوا انفسکم به فقرن ولا به طول عمره. این نگید ما حالا وقت هست، وقت اصلاح هست، بله حالا فعلا زندگی رو دوربر رو جمع بکنی، به یه استقلالی برسی، به یه خاطر جمعی برسی، حال که نه، نفس رو به اون هی تلقینش ندی، تلقین به امور مطلوب که ما رو برای در مسیر خوب نگه بداره. ولا به طول عمر، باید که فإنهو کلامو جمعش کردم، فإنهو من حدث نفسهو بالفقر، کسی که هی با خودش حدیث نفس کنه که فقیر میشی، خب این بخیل میشه دیگه، دیگه به کسی چیزی نمیده، به کسی نمیرسونه، بخیله. و من حدثها به طول العمر، کسی که به خودش که حالا عمر طولانی میکنی، خب یحرس، این به حرص میفته، حالا که ما عمری رو زندگی میکنیم در بیاریم. خب اینها فرمایشاتی است که حضرت به ما توجه میدن که ما به هر حال زندگیمون رو بر اساس یک برنامه های خوب معنوی تنظیم بکنیم. این نیاز به این داره که ببینیم که دین از ما چی خواسته. لذا فرمود تفقهو فی دین الله، در یه فرمایش دیگه در دین الهی فقاهت پیدا کنیم، بفهمیم که دین از ما چی خواست. برحال دنیا خواسته به اندازهش، اینطور نیست که دنبال دنیا نریم. بعد خود اون کلام قبلی تعبیر داره، اجعلو لانفسکم حظا من الدنیا، برای خودتون یه بهره از دنیا قرار بدید. نمیشه انسان نداشته باشه، اونتها باید با چهارچوب انسان حرکت بکنه. همه هر کسی در جای خودش با یه چهارچوب معین که هدف اون واقعیش از یادش نره. فإن الفقه مفتاح البصیره و تمام العباده، فهمیدن تفقه در دین پیدا کردن کلید بصیرته که انسان بفهمه چیکار میخواد بکنه و چیکار باید بکنه. و تمام عبادت انسان با فقاهت در دین، دینشناسی، این به اندازه خودش تام میشه. و سبب الی المنازل الرفیعه و رتب الجلیله فی الدنیا و الاخره. تفقه در دین سبب برای اینکه انسان در مراتب و حال خوب دنیایی و آخرتی به هر حال حرکت بکنه. انشاءالله خدای متعال به حق موسی بن جعفر علیه السلام به ما توفیق این عمل کردن به این سفارشو که تفقه در دین پیدا کردن. تفقه مخصوص اهل علم نیست، هر کسی به اندازه خود ببینه که ما برای چی آمدیم، این دین از ما چی خواسته در هر کجایی که هستیم. فرمود که فضیلت فقیه بر عابد مانند فضیلت خورشید بر ستارگانه. شما یک بازاری فقیه ببینید چقدر درخشندگی داره، یک سپاهی فقیه، یه عالم فقیه. فقیه یعنی بفهمیم که دین از ما چه خواسته، دنبالش بریم، توان خودمون رو ببینیم، توان فکری، توان هر حال فعالیتی، بعد دیگه طبق وظایف حرکت بکنیم. به هر حال موسی بن جعفر علیه السلام 4 سال یا 7 سال یا بنابر نقلی 14 سال از این زندان به اون زندان و در صلواتی که برای اون حضرت هست، صلوات خاصی که انشاءالله روزی شدنمون به زیارتشون اون رو بخوانیم، که در آن صلوات اشاره به مصائب اون حضرت هم شده است. اللهم صل علی موسی بن جعفر وصی الابرار و امام الاخیار و ایبت الانوار و وارث السکینت والوقار والحکم والآثار الذي كان يحيي الليل بالسهر الى السحر شبارم به بیداری می گذران به مواصلت الاسفار همواره در حال استغفار سجده خلیف سجدت طویلم الدموع الغریزه والمناجات الكثيره والذرات المتصله وقتی به زندان افتاد خدا را سپاس میکرد خدایا جای خلوتی میخواستم با تو راز و نیاز کنم تو را شکر میکنم اما چه گذشت بر اون حضرت این زندان آخر زندانبان نانجیب آخر لحن دعای عزت عوض شد کی می شوم من آزاد و گردم راحت ز دست صیاد و گردم یا مخلص شجر من بین رمل و ماء متین عزت در این مناجات جایگاه خودشون رو هم دارن معرفی میکنن چقدر تنگ بوده چقدر تاریک بوده چقدر نمناک بوده سیاه چال برده بودن آقامون یا مخلص الدف من مین مشیمت دن و خلصنی و نجنی من ابزار قومی ها رفته بودن به دیدن آقامون گفتن منتظر باشی صبح آزاد میشه یا امام رضا یا حضرت معصومه چه گذشت به شما در نبود پدر چه پدری وقتی در زندان باز شد ببینم یک جنازه چهار نفر دارن حملش میکنن یک نفر هم صدا میزنه هازا امام الرفزه فعرفون